بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أخبركم الا اخبركم به اقوام لیسوا به انبیا ولا شهدا یقبتهم الانبیاء و شهدا. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمعی بسیار محترم و مستطاع، جمع شما فرهیختگان، حضور پیدا کنم. از بزرگوارانی که باعث و بانی بودن، جناب امام جمعه محترم مجاهد رحمانی، مدیریت محترم مدرسه مجاهد عبدهی مقدم، و بزرگوارانی که حالا من عذرخواهی میکنم چون همه اسامی رو ندارم. خب خدا رو شاکریم فرصتی داده بعضی مطالب رو عرض کنم. مناسبت ایام، مناسبات ایام میدانید متعدده. ایام مصادف هست با ایام غمبار و عبرت آموز فاطمیه. خیلی جای بحث و گفتگو داره، خیلی. ماه آذر معمولا هفته بسیج بوده، سپری شده، هفته پژوهش هست، روز هفته وحدت حوزه و دانشگاه و مسائلی که هست. و اصلا حضور در جمع شما به عنوان اساتید و طلاب، سوال کردم فرمودن که بزرگواران که حاضر شدن هم اساتید روحانیت شهر و هم فضلا طلابی که شاغلن محصلن حضور دارن. و البته قدری هم سخته که من بخوام در یه فرصت کوتاه، نمیخوام هم طولانی بشه، بالاخره شب مطالعه دارید، برنامه دارید، ولی به هر صورت باید بتونم مدیریت کنم. دعا کنید از خدا بخواید که هرچه صلاح هست بر زبانمون جاری بشه. این لطفی هم که کردن، اعزه با ما مشورت نکرده بودن و لطف خودشون، انشاءالله که مثلا از باب این که برای طلاب آموزنده باشه، آموزشی باشه، تو مسیری که انتخاب کردن اگر به هر حال مشکلاتی نکاتی هست شاید از این باب، و الا بهترین آقایون و راستترین مطلبی که در مورد من و شما میگن همون جمله ایست که در نماز میت بر ما میخونن که خدایا شهادت میدم خازا عبدک و ابن عبدک. حالا این ممکنه آیت الله العظما باشه، به قول اون آخوند منبری نجف راجع به اسد ابوالحسن دیده بود، اگر آیت الله که به همه میگن، آیت الله العظما که به خیلی ها میگن، این میخواست یه چیزی بگیره دعا سید ابوالحسن که تا حالا مثلا تک باشه، گفت الله العلماء. اگر الله العلماء باشی، اگر خاقان ابن خاقان ابن خاقان فلان باشی، آخرش همون عبدو کن وبن و عبدک، یا عمتو کن مثلا وبن و عبدک وبن و عمتک، اون راسترین راسته. یکی از بزرگان باز حالا مناسبت شد، میگفت دکتری بود در قم، اسمشو زده بود هیچ ابن هیچ. هیچ ابن هیچ، هیچ فرزند هیچ، ما چی داریم؟ به هر صورت این باید باورمون بیاد، بقیهش دیگه حرف هاست. این باید انسان باورش بیاد و اون راست‌ترین جمله همون عبدک و ابن عبدک. ولی خب نمیخوام هم بگم حضرات، زندگی علما رو، زندگی بزرگان رو نباید بگیره، از من بگذرید، عبور کنید. واقعا زندگی بزرگان خیلی میتونه آموزنده باشه. این کتابی که اسم بردم کتاب صراط، صراط اندیشه و عمل، من آخرش زندگی بعضی علما رو آوردم که آقای طلبه بیا ببین، هیم نگو من فقیر، زندگیم فقیرانه است. این زندگی شیخ انصاری این بوده، زندگی آخوند خراسانی این بوده. در اونجا مواردی هست میتونید ملاحظه بکنید. بله، از این باب خوبه که انسان زندگی بزرگان رو، البته مستند، نه بعضی خواب ها و نمیدونم زن همسایه خواب دیده و کی گفته و کی گفته، این اینا باید ریخت دور. یک فاضل حوزوی نباید به اینا سرگرم بشه، اما اگر مستند باشه چیز ارزشمندیه. بگذرم، من دیدم که موضوعی که اعلان کردن منزلت و رسالت روحانیت معاصر، مشخصه که این موضوع مرکب از دو بخشه، منزلت، جایگاه و رسالت. حتی بعدش هم که داره روحانیت معاصر نکته داره که ما نمیخوایم تاریخ بگیم، اینجا میخوایم نگاهی عصری و معاصر به مسئولیتمون داشته باشیم. این روحانیت معاصر هم مربوط به همون به اصطلاح رسالت میشه. ببینید، فرصت کمه و گفتم از اولم قول دادم طولانی صحبت نکنم. راجع به منزلت روحانیت یعنی طلبه، روحانیت اینجا یعنی طلبه. حواستون نره به خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ و فلان و سید، نه، طلبه. این منزلت مال طلبه است، مال یه آخوند مسجده، مال آخوند روستاست. این که بخوام عرض بکنم خیلی این خاتون بالا بالا ها برید، نه، همین هفته نام پایین نیست، نام بالاست. ولی ببینید خیلی عجیبه، شما این جلد دوی بهار رو نگاه کنید، فضلا حتی طلاب میتونن نگاه کنن، جلد دوی بهار بخشیش راجع به منزلت روحانیت، این همین موضوع امشب ما. یک روایتش اینه که من سرد منبر اول صحبتم خوندم، پیغمبر میفرمایند مردم، یه حرف پیامبره، این هو الا وحیون یوها، پیامبری که هیچ گزافه نمیگه، هرچه هست وحیه، یعنی حدیثش هم وحیه، صحبتش هم وحیه. میفرمایند مردم، خبر بدم به شما راجع به یه جمعیتی که نه پیغمبرن نه شهیدن، ولی یقبتهم الانبیا و شهدا، مقامشون از انبیا بالاتره، از شهدان بالاتره، و لذا انبیا و شهدا قبطه اونا رو میخورن. میگن عجیب مقامیه، چرا ما نداریم؟ ای کاش داشتیم. این معنی قبطه اینه دیگه، چرا من ندارم؟ ای کاش داشتم. همین فرقش هم با حسادت همینه، در حسادت میگه چرا من ندارم؟ ای کاش فلانی هم نداشت. اما در قبطه میگه چرا من ندارم؟ ای کاش من داشتم، دیگری هم داره خوشحالم میشه. این میشه قبطه. ببینید این الان من گفتم شما هم شنیدید، ولی اگر بخوام تحلیل کنیم چجور از پسش بر بیان که اقوامی که نه شهیدن نه پیغمبرن ولی مقامشون از پیغمبر و شهید بالاتره و اونا قبطه اینا رو میخورن. اینجا مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، میدونید ایشون یه حاشیه بر بهار داره، آقای طباطبایی صاحب المیزان، منتها یه چند جلدی که میزنه حاشیه بعضی جریانات درون حوزه، شاید هم اشتغالات اینجوری میگن، میگن جریانات درون حوزه، من میگم شاید هم اشتغالات خود ایشون، خلاصه ایشون رو منصرف میکنه، ولی چند جلد بهار رو حاشیه زده که من خودم دارم و دیدم. در اونجا جناب آقای طباطبایی میگن که این که نمیشه کسی بالاتر از پیغمبران باشه، چون بعدش میگه علما، علمایی که اهل تبلیغن. حدیث طولانیه، یه تکش رو خوندم، بقیه شو دیگه خودتون از نرم افزار در بیارید. میگه این چی میشه که اینا از پیغمبران بالاترن، از شهدا، از شهدا برای ایشون اشکال نیست چون روایات زیادی داریم، اما از پیغمبران هم بالاتر باشن. ایشون شاید منظور از این قبطه اینه که یعنی اینا دوست دارن، خوششون میاد، یعنی یقبتهم رو معنای فعل لازم میکنن، خوششون میاد، دوست دارن. خب ببینید با همه ارادتی که ما نسبت به آقای طباطبایی داریم، ایشون تاج سر ما، جاشون رو سر ما، ولی این توجیه و این سوبسیک درست نیست، یعنی از نظر ادبی غلطه، نمیخواد سوبسید بدید. حرف امشب من محضر شما این باشه، ما چرا سوبسید بدیم، چرا دستکاری کنیم تو روایت، هم تو دستش نزنیم، ولی اینجوری معنا کنیم که عالم دین، عالم دین خاتم، دین اسلام دین خاتمه دیگه، از بعضی از انبیا، بله حالا انبیاء اولوالعزم ابراهیم، نوح، عیسی، موسی، خاتم الانبیاء، اونا خوب حساب جدا، اما از بعضی از انبیاء بالاتر باشن، البته حیثیه، یعنی از حیثی که اونا بهشون وحی میشه اونا بالاتر، هیچ عالمی بهش وحی نمیشه، یه دفعه خواب بدن نبینه پاشه صبح دعا کنه به من وحی القا شده، اون خوابه، سردیش شده، باید چای نوازی شده، هیچ که نمیگه وحی، چرا که انبیا از مقام عصمت بالاتر برخوردارن، عصمت، معصومن، ممکنه عالمان مقام عصمت رو برخوردار نباشن که معمولا نیستن، حالا ممکنه استثناء هم بعضیا به عصمت برسن، اما دقت کنید نابرخوردار بودن از وحی، نابرخوردار بودن از مقام عصمت منافات نداره که از یه جهاتی اینا بالاتر باشن، چون اینا دارن مبلغ دین اکملن، دین خاتمن. بعد حدیث رو نگاه کنید، پیامبر میگن چون اینا تبلیغ میکنن، شما فضلا، علما، حتی محصلان بزرگوار در آینده، شما مبلغان دین اکملید، دین اسلام، دین خاتم، دین خاتم، 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 دین جامع، دین جهانی، دین جاودان، اینجوریه دیگه. خب اگر اینطور باشه ولذا ممکنه شعاع نور تبلیغ شما از شعاع نور تبلیغ یک پیامبر عظیم و شأن بیشتر باشه، روز قیامت هم که محشور میشین، انشاءالله محشور میشین، به اندازه همین نوری که در دنیا داشتیم، چون آخرت عکس العمل دنیاست دیگه، شعاع نوری یک عالم ممکنه شعاع نوریش به هزاران کیلومتر برسه، چون در دنیا خدماتش هزاران کیلومتر رفته. یه عالم ممکنه مال یه شهر باشه، یک بخش باشه، یه روستا باشه، بستگی داره به اون کاری که انجام میده. منزلت اینه. حالا دیگه روایاتی که شنیدید، گاهی برای شاگرداتون هم گفتید، برای مردم هم گفتید، و واقعا باید مردم بفهمن بدونن. میگه وقتی طلبه، ببینید هی من تاکید میکنم طلبه، نریم بالا بالا ها رو نگاه کنیم، الله العلماء ها رو نگاه کنیم، نه، میگه وقتی طلبه راه میره، فرشتگان بالشون رو پهن میکنن. تو همین جلد دوی بهار هست از امام عسکری علیه السلام، و میگن پا روی بال ما بگذار طلبه، نه رو زمین. ببینید خب میخوام طلبگی بحث کنیم دیگه، قریبم که تومون نیست، میخوام عاقلانه بحث کنیم. یعنی واقعا مثلا یه طلبه میخواد از این مدرسه بره ماسک بخره بیاد، یا نون بخره، حالا هی فرشته بالشو پهن کنه زیر پای این طلبه که پاتو بذار رو بال من، بعید اینجور باشه. یعنی این خیلی یخزدگی نسبت به عدله. میدونید ما عدله رو اینجوری نفهمیم. این یک بیان سمبولیکه، یک تشبیه معقول به میفرمایید محسوسه. دارید تشبیه معقول به محسوس پره تو روایات ما، عدله ما، حتی قرآن. قرآن تشبیه معقول به محسوس، اونجا که میگه اونه که همه رو تورات سمدم یحملو ها که مثل الهمار یحملو اسفارا، این بیان بیان سمبولی که بیان تشبیه معقول به محسوسه. این معناش اینه که طلبه، طالب علم، مقامش نسبت به فرشته مقام برتره، و باید این پای طلب است که رو بال فرشته قرار بگیره. اینو میخواد بگه، اما توی این بیان زیبا ادا میکنه. دیگه برید روایاتی که داریم، خود قرآن که درجات عالم رو بیان میکنه، این منزلت یک عالمه، جایگاه یک عالم در تراث دینی ما. من اینو عزیزان از اون تعصب نمیگم، یعنی سر سوزنی فرض نمی کنم مسلمانم، فرض نمی کنم قرآن رو قبول دارم، فرض نمی کنم پیامبر رو قبول دارم، فرض نمی کنم اسلام رو. ولی وقتی که آدم خودشو اصلا فرض میکنه یه ماتریالیست، یه دهری به قول قدیمی ها، دیگه از اون بهتر که نیست. این روایاتی که راجع به عالم داریم هیچ مکتبی نداره. من امروز رو دانشگاه بیرجند برای اساتید دانشگاه و حوزه صحبت میکردم، گفتم شما خدا وکیلی مسلمان یه چند لحظه مسلمان نشید، برید کنار از اسلام، برید بیرون، فرض کنید، فرض که اشکال نداره، کدام مکتب حتی الان اهمیتی که اسلام به پژوهش و تحقیق داده، کدام مکتب داده، کدام شخصیت داده؟ بفرمایید، بگید. ما بی اطلاعان که نیستیم، مسیر اونم فقط یه مسیر خاصی نبوده، نون و قلم و ما یسترون، قسم به نون، قسم به قلم، قسم به قلم، قسم به قلم، و آنچه که این مایسترون علمای ادب حضور دارید، اگر ما موصول حرفی باشه یعنی نوشتن، اگر موصول اسمی باشه یعنی نوشتار، نوشته، حالا هرچی میخواد باشه، قسم به نوشتن، قسم به نوشته. حالا شما بگو این باطنی هم داره، ما چاکلت هم هستیم، اشکال نداره، باطن هم داره، اما ظاهر هم داره که، مگه ما در اخذ به باطن قرآن گفتن ظاهر رو نگیرید؟ اینجور خوندیم اصول فقه رو؟ نه ظاهرش هم هست. به اونا گفتم اساتید دانشگاه، اونا استاد فیزیک بودن، شیمی بودن، پزشکی بودن، ادبیات بودن، مبانی فقه بودن، گفتم شما بگید واقعا منصفانه کدام مکتب اینقدر اهمیت میده؟ حالا امشب به شما دارم عرض میکنم کدام مکتب و مذهب و کدام مصلحه اجتماعی، کدام حتی پیامبر بگم قبل از اسلام، کدام اندیشمند این اهمیت رو داده به عالم؟ و این مقام مال شماست، این مقام مال شماست، منزلت روحانیت اینه. و ای کاش ببینید بزرگواران این رو ما باور کنیم. امروز ما با یه بحران مواجهیم، نمیخوام بترسونم، ما به نام بحران هویت، احساس هویت. طلبه ما، حتی استاد ما، حتی روحانی منبری ما، یا من نرم دانشگاه و دانشجوی ما و استاد دانشگاه، اونا هم همینطوره، با یه بحران هویت مواجهه، با بحران بی‌انگیزگی. میگه من چه به درد میخورم؟ ثم مازا بعد هازا، ثم مازا بعد هازا، چه به درد میخورم؟ چیکار میتونم بکنم؟ دستم خالیه، نافع نیستم. اگر منزلت خودشو بدونه و بعد اون نکته بعدی رسالت خودش رو انجام بده، بازم با بحران هویت مواجه میشه. من سوال از شما میکنم، بازم نسبت به درس خواندن، درس گرفتن، درس دادن، بازم بی اعتقاد میشه. این جایگاه رو توجه داشته باشید. من نمیخوام الکی شما رو، حتی جسارت چهره ها که آدم میبینه خجالت میکشه این حرف رو بزنه، حالا بذارید من حرف رو بزنم، نمیخوام الکی شما رو خوشحال کنم. شما خیلی از طلبه های ما، روحانیت ما، قرة العین امام زمانه. خیلی بحث ها شما دارید اینجا مباحثه میکنید، مطالعه میکنید، درس میدید، امام زمان ناشناس میان یه دوری میزنن، حتی گاهی ممکنه نگاه کنن، وایسن، لذت ببرن، برن بیرون برای سلامتی شما صدقه بدن. اینا همه رو خوندیم ها، منم هیچ چیز فوق‌العاده نمیگم ها. امام زمان پدر هستن یا نه؟ صاحب مگه امام زمان نفهمده ما پدر شفیقیم؟ امام زمان پدری هستن که از حال بچه هاشون خبر داشته باشن یا نه؟ اینا که نامه عمل ما میره پیش امام دوشنبه ها، پنجشنبه ها، اینا چیز جزء اعتقادات ماست، کارش نمیشه بکنیم. خب یه پدر مهربان، آشنا، اگر بدونه یکی از این بچه هاش داره از تراث جدش دفاع میکنه، فقط میگه خیلی ممنون، دست درد نکنه، همین هم البته خوبه، همین هم از امام زمان ارزشمنده. چطور یه پدر معمولی اگر بچهش دیمینه موفقه، خون براش میریزه، بوستن میکشه، صدقه میده؟ ما داریم آقایون پدرانی بودن، داشتیم، که هر روز برای بچهشون نماز میخوندن، تا زنده بودن خوندن، صدقه دادن. خب دیده بچهش داره کار میکنه، خدمت میکنه، خوشش اومده، صدقه داده. یه بوستن، این که برمیگن امام زمان صدقه میدن، ایناست، موانش ایناست. پدر است، آگاهی داره، بچه هاشو خوب میشناسه، سرباز رو از سربار تشخیص میده و برای سربازانش صدقه میده، دعا میکنه، برای سربارانش هم باز دعا میکنه که بیان تو خط. اینا یعنی اینا رو طلب بدونه، بازم تو درس خوندن سخت میشه. یه چیز بهتون بگم بزرگا، بعد برم بخش دوم. من خیلی شهرستون ها رو رفتم، خیلی شهرهای خیلی بزرگ، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، از مدیران میپرسم معمولا، حالا اینجا نپرسیدم چون من برنامه دست من نبود، از مدیران میپرسم که چی بگم برای طلبه هاتون وقتی میان، بی استثناء آقایان علما گفتن راجع به انگیزه صحبت کنید، یه مسائل انگیزشی بیان کنید، چون طلبه ما انگیزه نداره. خب البته حقم دارم تا حدودی، بخشی از این انگیزه مربوط میشه، بخش عمدش به جهل به منزلت، البته بعدش هم از جهل به رسالت، همین واسه این شب ما. اینا رو باید به طلبه هاتون بگید. حتی مردم البته ما آخوندیم بریم راجع به عالم صحبت کنیم، شاید بعضی هم حرفای بزنن، ولی نه، اگر شما رو بشناسن بدونن شما اهل گزافه گویی نیستید، خب قبول میکنن. مردم هم باید بدونن، مردم هم باید متوجه بشن. خدا رحمت کنه این آقای دکتر احمد احمدی نهاوندی که تو سمت بود، دوستان بعضی میدونن، ایشون به خود من گفت، یعنی پرسیدم ازش تهران، گفتم شنیدم شما میرفتید و کنار خانه آقای طباطبایی، علامه طباطبایی میگشتید، و چون میگن نگاه به دیوار عالم، اول میگه نگاه به چهره عالم تو روایت، بعد میگه نگاه به دیوار خانه عالم عبادته. گفتم شنیدم شما میرفتید دور خانه آقای طباطبایی تو کوچه ناصر، کوچه دوی صفایی قم مثلا نگاه میکردید. گفت اینطور نبوده، ولی این بود که ما خانه مردم عاشق یحیی انصاری میرن، اینا همه شاگرد آقای طباطبایی بودن، ایشون و جواد آمونی و آیت الله و دیگران دیگران، اونجا میرفتیم دور میگرفتیم و مثل یک معشوق برای عاشق، و واقعا طباطبایی، علامه طباطبایی عاشق، یعنی استعداد معشوق شدن رو داشت، مثل حریر. من کم ایشون رو دیدم، ولی دیدم در قم سال اولی که 54-55 که ایشون می اومد حرم بعد از ظهر، گاهی توفیق می شد من برخورد می کردم، اما دیگه به درس های اینا نرسیدیم، این موقع درس نمی دادم، تازه ما هم هنوز به درس ایشون نمی تونستیم بریم، سطحمون سطح 5 و 6 اینا بود، ولی میگه بله، گفت ما می رفتیم دور می زنیم برای این عالم. این خانه عالم عبادته، اینا رو باید مردم بدونن، باید خودمون بدونیم. حالا یکی مردم مثل که فقط مشکل مردم هست، خودمون مشکل، بحران حقیقه، بحران بی انگیزگی. بعد میگه خب حالا درس بخونم چی میشه؟ آیتی مال قائل شماست، مال بیرجنده بیرجندی هاست،
اینجا داریم همون جا
سال تاریخ خودم شونه ابراهیم آیتی
بیرجند،
حالا فهم نمی کنه همه شون
روستای گازار که بین قایل و بیرجند هم
این آقای آیتی حالا بیرجند حالا از ایشون هم چیز داره. خب تو بهترین دورانه، سیاه‌ترین دورانه، دورانیست که رضا شاه داره اون خرابی هاش تازه حالا آثار خودش نشون داده، این پلشتیه رضا شاه بعدن خودشون نشون داد، روز اول که نشون نداد، ولی بهترین تاریخ رو نوشته. من تاریخ ها رو خوندم که عرض میکنم، حداقل تا دوران خودش برای زندگی پیامبر بهترین دوران نوشته. خب ایشون اگر میگم حالا که اصلا چی، مگه دیگه اسلامی هست؟ رضا شاه اومده، رضا قاجار اومده داره تباه میکنه، ثم آزاورده آزا، هی میگه ثم آزاورده آزا، آقا این روزنیم کنار سنم نمازا برده آزاد، مگه عالم، مگه میشونه؟ تو سیاه ترین دوران دوران توکل نیست، توکل متوکل عباسی، ببینید علمای شیعه رو میگن، نه سنیایی که به هر حال اونا یه ارتباطاتی بعضن تاکید میکنن با دربار داشتن، ولی خب عالمان شیعه، خود عالمان اهل تصنن که بعضن خب بالاخره نبودن، من میخوام منصفانه بحث کنم. منزلت وقتی آدم میدونه آقا، انگیزه پیدا میکنه، و خوب کار میکنه. میرسیم بخش دوم. من بخش دوم رو کوتاه‌تر میکنم که خلاف وعده‌ای که دادم عمل نکنم. رسالت آقایان به موازات منزلت رسالت میره بالا. خیلی ببخشید اینجور حرف نم قد نشین که عجب نمیدونستین این منزلت رو دارین. منزلت رسالت میاره. رسالت یک عالم سترگ مطرح مرجع با رسالت یک عالم بخش تفاوت میکنه. رسالت عالم باز با غیر عالم تفاوت میکنه. مثل من و شما و مردم مثل هواپیما و دوچرخه است. هواپیما نفعش نامحدوده، ضررش هم نامحدوده. هواپیما اینه دیگه. من معمولا طلبه‌ای که میارم پرنوم سال اول دوم شما که نمیگم، ولی بهشون اول سوال میکنم فرق هواپیما با دوچرخه چیه؟ هیچ کس هم نمیتونه جواب بده. یعنی کسا چه رفتی داره این آقا برای چی این سوال رو میکنه؟ هواپیما با دوچرخه. بعد توضیح میدم، میگم هواپیما 500 تا 700 تا مسافر سوار میکنه، دو ساعت بعد مکه میذاره زمین، جده میذاره زمین، هست یا نه؟ یعنی دو ساعت کار هواپیما میشه 1000، بله اگر بگیم 6 ماه 500 نفر حساب کنیم چند سال عمر بشر میشه که بخوان تو طول هم قرار ده. تازه چقدر میمردن، چقدر از بین رفتن، اونا بمانن، اما میذارن اونجا زمین. ولی همین هواپیما اگر نقص فنی پیدا کنه، نقص فنی پیدا کنه، تباه میکنه خودش رو، خدمه بود همه رو پودر میکنه تو آسمان، میرزه رو زمین. ولی دوچرخه نه، دوچرخه شما سوار شید، دو نفر بیشتر هم نمیشه سوار شید، با سرعت 20 کیلومتر کمتر باش میتونید برید. اگر بدترین حالتی که دو نصف بشه دیگه، این بلا سر خودم اومده، دو نصف بشه پا میشید شلوار آدم میتکونه و دو چرخه رو برمیره میره منزه. اینه دیگه، ضررش هم محدوده. عالم اذا فسد العالم فسد العالم، و البته نورش هم از اون بر شعاع نورش. به هر حال ببینید ما رسالت داریم. اون روایت رو شنیدید که حالا یا امام صادق باید باشه، فرمودن خدای متعال تعهد نگرفت از جاهلان که بیاموزن، قبل از این که تعهد گرفت از عالمان که بیاموزانند. اینه دیگه، روز قیامت علما، این حرف من امشب حجت میشه، روز قیامت فلان شخص از همین قائم میارن، میگن حلا امرت، این کلام امام صادق دیگه، زیل آیه فلالله الحجت البالغه. ببینید چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. امام میگن بهش میگن حلا علمت، چرا یاد نگرفتی؟ یا حلا تعلمت، درمه، چرا یاد نگرفتی؟ امام دیگه چیزی ندارن. ولی به نظر شما این بنده خدا ساکت میمونه؟ ساکت میمونه. میگه آقای خدا، خدای بزرگوار، علما به ما نگفتن، ما نماز جمعه رفتیم، من مسجد رفتیم، حالا بعضی هم دروغ میگن و نرفتن، چون در قیامت هم دروغ خیلی گفته میشه. زیل آیه حتی هزار ما جاوها شهد علیهم سمعهم، نگاه کنید اونجا هست که دروغ میگن، دروغ میگن، قسم هم میخورن، قسم دروغ هم میخورن. حالا ممکنه دروغ هم بگه، ولی میگه علما نگفتن. میگن خب اهل کجا هستی؟ میگه اهل قائم. مال چه دورانی؟ قرن فلان. خب اولم از اون درشتار شروع میکنن، آیت الله اون شهر کی بوده؟ عالم همینطور میان، آیا شما اونو میارن؟ آیا شما گفتی یا نگفتی؟ رسالت تبیین، گاهی تعبیر میکنن جهاد تبلیغ، جهاد تبیین، تعبیر قشنگ و درستیه. این رسالت رو به دوش من و شما گذاشتن. خیلی حرف علما فضلا من بخوام بزنم هی باید حرص بخونم که داره طولانته به وقتی که در نظر گرفتم نمیشتن یه دیگه جمع کنم. امروز من یه چیز بهتون بگم که جدیدتر باشه، یادتونه تو مکاسب، حالا اونه که خونده میخوندی کتب زلا، یادتونه کتب زلا که میخواستم بگم محو کتب زلال واجبه، حفظش حرامه. ولی امروز ما کتب زلال نداریم، ما امواج زلال داریم، ما اصوات زلال داریم. ما امروز با تراسوزی سرخ، این تعبیر رو من دو سه روزه دارم به کار میبرم، جدیده، با تراسوزی سرخ مواجه نیستیم، با تراسوزی سفید و مدر مواجه. و این برای شما رسالت درست میکنه. آقای کمران یک کتابی داره راجب لبنان، خواندنیه کتابش، خیلی مشهور، مثلا 20 سال پیش 25 سال پیش خوندن، حتی اسمش هم یادم نیست چیه. آقای کمران میگه که، شهید کمران میگه که وقتی صلاح الدین ایوبی وارد لبنان شد، صلاح الدین ایوبی که میدونید اون فرمانده مجاهد مسلمان در جنگ با صلیبی ها، حتی از این جهت دستش درد نکنه، منتها متاسفانه یک متعصب زشت علیه شیعه است، خیلی هم علیه شیعه است، ضد با شیعه و رسالتش رو در مبارزه با شیعه هم میبینه. مثلا وقتی وارد لبنان میشه نهاد شیعه رو جمع کنه، یک هفته آب حمام لبنان ایشون میگه گرم با کتابهای شیعیان. حالا جوان میگن یعنی چه آب حمام؟ میگه با کتاب آب حمام گرم میکنن. این از باباهاتون بپرسید میتونن بگن. خب بله، قدیم که گاز و لوله کشی گاز نبود که هیزم و کاغذ اونا میرفتن آب داغ میشد. یک هفته. خب ببینید این یک تراسوزی دیگه، منظورم از تراس یعنی کتب، یعنی متون، یعنی حدیث، یعنی قرآن. تراس، تراسوزی، تراستیزی. اما این سرخ آتشه، همه میبینن. امروز هم که میدونید اگر کسی تو دنیا این کار بکنه همه ملامتش میکنن. یک کسی کرد چند وقتی، چقدر بهش ناسورا گفتن، فحش دادن، چی کردن که این کارا دیگه گذشته، این کارا مال گذشته است. امروز آقایان، آقایان طلاب، امروز ما با تراسوزی نرم سفید مواجهیم. یه شبهه میاندازه، یه شبهه، این شبهه پخش میشه، جوان من و شما رو نسبت به همه تراس بی‌اعتنا می‌کنه. این مناظره‌ای که من داشتم اخیراً، من نباید بگم چون خودم طرف بودم، ولی این 6 ساعت مناظره رو ببینید، کاری نداره که دو تا سه تا دو ساعت موقع غذا خوردن، موقع رانندگی، حالا اگه نمیخواد وقتم بذاره، ولی وقتم بذاره، من چه کار داره، بحث علمی دیگه. ولی این دعوای ما با آقای سروش به عنوان به هر حال قول روشنفکری دیگه، ما اگر این قله رو بزنیم دیگه بقیه کار آسونه. خب ایشون میدونید اختلافش با من همینه، در یه جا میگه روایات معتبر ما، گوش کنید، روایات معتبر ما مثل انگشتریست در کلی از زباله نسبت به روایات غیر معتبر. البته حرف غلطی، اینجوریه، روایات معتبر ما مثل یه انگشتر نسبت به غیر معتبر در تلی از زباله، مگه ائمه ما گذاشتن این ما یک اصل ریزش داریم از ائمه، یه اصل کارایش داریم. شما چقدر با اصل کارایش آشنا هستید؟ این مناظره من میگم چقدر آشنا هستید شما یه حرف رو میزنید؟ یا نمیدونم مثل یه گردنبند تو کاهدان پر از کاه، ببینید چقدر ناقلاگری هم در میاره. میگه گردنبند یعنی گردنبند زرده، کاه هم زرده دیگه، یعنی اگر هم هست دیدن نمیشه چون هم رنگه. لذا اون میخواد بگه که ما باید این تراس رو بسوزونیم. این تراس سوزیه، تراس ستیزیه، حالا چه خود طرف بداند چه نداند، ما نیت خانه نمیخوام بکنیم، خداوند خودش میدونه با افراد چه کار بکنه، ولی کار غلطیه. من شما با این الان مواجهیم. طلبه‌ای که الان داره درس میخونه باید خودش رو آماده کنه برای این اصل. اصل شبهه هست آقا، اصل شبهاته. حالا من نمیگم شبهه رو همه جا تو هر کو و برزن هر کسی، چون بعضی ممکنه شبهه رو مطرح کنه نتونم جواب بدم، اما خوب باید ما اینجوری بالا بیاییم. رسالت تبیین، دفع شبهه، اون منزلت اینم هست. البته اگر به اینجا برسه میشه قرة العین امام زمان. فکر میکنی فقط امام زمان به شیخ مفید گفتن قرة العین ها را طبق نقلی که هست؟ الان به طلبه نمیگم، میگم الان منطور طلبه. خب من بحثم را تمام میکنم. هممون سربازی، درسته؟ سربازی ادب داره. من میخواستم راجع به محسنانم نکاتی بگم غیر از علما که هستی دیدن که اکثریت قرنه با وزراز لابلا دوستان نشستن. فقط یه جمله بذارید بگم که صبح هم تو بیرجن گفتم برای طلاب، گفتم طلاب شما الان دارید شیر میخورید، اینو به شاگرداتون بگید علما، حالا خودتون که گذشته دیگه قبول، اما به شاگردانتون بگید. طلبه سال اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم این داره شیر میخوره. میدونید چرا میگم شیر خارگی؟ چون انسان اگر درست شیر بخوره 80 سالش سالمه. ما خودمون چی میگیم اگر یه مثلا پدر بزرگی داریم 80 سالشه میره کشاورزی میکنه چی میگیم؟ میگیم شیر خوب خورده، نمیگیم دیشب چی خورده ها، میگیم شیر خوب خورده. اینطور هست یا نه؟ میگیم استخوناش نگاه کن مچه دستش ماشاءالله مثل چی؟ مثل ستون. شیر خوب خورده. اگر یه جوانی هم باشه 22 سالش مجموع الامراض باشه، میگیم شیر خوب نخورده. این دوران سد برای طلبه دوران شیر خارجیه. اگر اینو خوب بخونه گوش میکنید، اون وقت قدرت ارتباط با تراث پیدا میکنه. اینا همه تو سر تو سرات هست دیگه، من هی حرف تو حرف نیارم، هی صحبتم طولانی بشه هست. ولی اگر این شیرو خوب نخوره، منبری بشه ضعیفه، مسئولیت بپذیره ضعیفه، استاد حوزه بشه ضعیفه، استاد دانشگاه بشه ضعیفه، مورد سوال قرار بگیره ضعیفه، نمیتونه، چون شیر خوب نخورده. شیر خوب نخورده. اینو به طلبه هاتون باید بفرمایید، بگید دوران شیر خارجی است که باید خوب کار کرد و خوب شد. من اینو نمیخواستم الان بگم، راجع به ادب سربازی. ما سربازیم، اگر آقا بپذیرن ما سربازیم، ما سربازیم، باید ادب سربازی رو داشته باشه. من یه پیشنهاد میدم، من هدیه که ندارم به شما بدم، حالا اومدم اینجا یه نیم ساعت دیگه هم میرم، ولی گاهی که تو جمع شما ها میرم اینو میگم، میگم این لامپو میبینید، صبح هم به دوستان بیرجن همین رو گفتم، برای اونجا این ذکر رو گفتم، این لامپو میبینید خیلی قشنگه دیگه، الان اینجا رو روشن کرده. این آخرین جمله، اگر این الان خاموش بشه مثل اموات باید اینجا بشینیم، مثل قبر. ولی الان نه، خیلی لذت زیبا خوشگل. ولی این مال خود این لامپ نیست، این لامپ که شیشه است، پرس کنه شیشه یا چیزی شبیه شیشه، تازه اگر بسوزه اینا آروم عوضش کنید تو دستتون نشکنه سرطان بیاره. آن نمیدونم راست میگم نمیگم، میگم درسته. ولی الان که وصل به کارخانه مولد بحر شده با این کلید، اینقدر خوشگل شده، اینقدر ارزشمند شده، شده نور. طلبه شیشه است، مهتابی بدون نوره، با ارتباط با امام زمان نور پیدا میکنه. البته امام زمان هم با ارتباط با خدا، الله نور و سماوات و الارض، ما یه نور بیشتر نداریم و این توحید شیعه، الله نور و سماوات و الارض. منتها فیض سرازیر میشه به امام طبق معتقدات ما، حتی این فقط معتقدات ما هم نیست، کل امت اسلام این به پیغمبر، به امام، از اون بر سرازیر میشه به علما، از علما به مردم. حتی این نمیخواد تعبدی قبول کنیم، غیر از اینه. مردم از علما هدایت میگیرن، علما از پیامبر و ائمه هدایت میگیرن، اونا هم از خدا هدایت میگیرن. حتی این منافات نداره فیض الهی مستقیم هم سرازی بشه، اینا جزء باورهای ما. این ارتباط رو داشته باشیم. روزی دو رکعت نماز میگن اگر میخوای حرفت اثر کنه خودت عمل کن. من شاید قبل از طلبگی آقایم، حداقل همون اوائل طلبگی نمیتونم قاطعانه بگم، تا امروز صبح این دو رکعت نماز رو خوندم. خیلی هم ساده، دو رکعت نماز برای سلامتی امام زمان، برای ارتباط با امام زمان، برای اظهار اراده. نمازم که میدونم همه این مناسبت ها براش کافیه. از صلات و خیر و موضوع من شاء استقر و من شاء استکثر، روایت رو بخونید نماز بخونید. اگر میخواد یه کاری بکنه دو رکعت نماز بخونه انجام بده. من خودم گاهی مثلا مسافرت میخوام الان یه کار بکنم، تلویزیون این بر، حتی همین مسافرت بیرجند و قائم رو داشتم، دوره کرد نماز خوندم، گفتم خدایا خودت دیگه درست کن، هر چه صلاحی به زبان من بیاد، هر چه صلاحی است نیاد، نماز دوره کرد نماز. هی هم نگید حالا باید گریه کنیم و اشک بریزیم و چون این کارا رو بکنیم ولش میکنیم، دوره کرد نماز. این کلیده، چیز زیادی نیست. همین امشب هم شروع کنیم. حالا بگید امشب که دیگه گذشته و از فردا اول هفته از شنبه، شنبه بگید اول برج ول میشه. انشاءالله اگر این کار کردید آقای عبدی مقدم بعد از دو سه ماه دیگه تماس با من بگیرن، بگن که بعضی از آقایون رجوع کردن ذکر دوم رو به روچش، ولی من الان هم یکی رو بیشتر نمیگم، چون اگر عمل نشه خب همین هم بی خود گفتم دیگه. ولی اگر عمل کردید بعد دو سه ماه دیگه که دیگه خوب مصمم شدید، دیدید دیگه نمیخواد کرد کنید، وقت هم نداره، صبح زور از هر وقت دلتون خواست این داره کرد نماز، این هدیه ما باشه به شما، هدیه ما به شما. خب من امیدوارم انشاءالله بزرگان که هستن، من عذرخواهی هم میکنم واقعا اذیت میشم، ولی خب چاره هم نیست، اساتید میان، بزرگان میان. خب شاید خیلی بحث هم مثلا جالب نباشه، به قول من زیر به کرمان بردن بشه، عذرخواهی میکنم، ولی دعا رو بیشتر برای فضلای جوان میکنم که انشاءالله ما شما رو در آینده نه چندان دیر، 20 سال دیگه، 25 سال دیگه در سیمای عالمانی بزرگ ببینیم، خدمتگزار ببینیم. و این شدنی هم هست. اگر این حجاب معاصرات رو بذاریم کنار، این نگیم تموم شد دیگه، شیخ مفتی تموم شد، شیخ انصاری تموم شد، فلان تموم شد، آقا چرا اینقدر حجاب معاصرت داریم؟ اگر کسی کار کنه، تلاش کنه، چرا نشه؟ چرا حتی نمیخوام میگم راه خیلی هم مثلا بی درد سره، ولی لذت داره، درد سری که انسان لذت میده. خب امیدواریم این دعا هم مستجاب بشه. دعای دیگه هم هست، به هر حال خیلی دعا داریم، دعا برای امام زمانمون، برای کشورمون، برای نظاممون، برای انقلاب، برای رزمندگان، برای همه مسلمانان و همه انسان‌ها. گاهی دعا رو آدم نباید سنگچینی کنه به قول پیامبر عظیم و شان. گرفتاری هایی که وجود داره خداوند بزرگ انشاءالله برطرف کنه. متوسل میشیم برای استجابت دعاها به صلوات بر محمد و آل محمد.